ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. من مجتبی میرزایی، نخستین بخش از خبرهای امروز که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. با فوت 207 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، بعد از 51 روز دوباره تعداد قربانیان روزانه کرونا در کشور به بیش از 200 نفر افزایش یافت. تا ظهر جمعه متاسفانه 25222 نفر بر اثر بیماری کرونا در کشور جان خود را از دست دادند. ساخت 2000 واحد مسکونی ویژه مددجویان نهادهای حمایتی در استان ایلام با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه آغاز شد. آقای نوبخ در مراسم کلنگزنی این واحدها وعده داد ساخت آنها تا فروردین سال آینده تکمیل و به متقاضیان واگذار شود. رئیس کل بانک مرکزی از عملیاتی شدن برنامه‌های این بانک برای بازار ثانویه خبر داد. آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور سراسری امروز به پایان می‌رسد. مدیر کل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری با اشاره به سهمیه بندی توزیع لاستیک خودروهای سنگین از مرداد 97 گفت لاستیک‌هایی که بعد از این تاریخ عرض 4200 تومانی دریافت کردند باید در سامانه توزیع تایرهای خودروهای سنگین قرار گیرند. دومین آزمون بزرگ وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با شرکت 85000 داوطلب برگزار شد. رئیس مرکز وکلا گفت 7000 کارآموز وکالت در آزمون امسال جذب می‌شوند. بخشنامه مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی در خصوص دستورالعمل همسانسازی حقوق بازنشستگان با 90% شاغلین مشابه ابلاغ شد. بانک مرکزی هشدار داد صرافای متخلف به عنوان اخلالگر اقتصادی به دستگاه قضا معرفی می شوند. با حضور جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس از 4 عنوان کتاب در نمایشگاه دستاوردهای ملی دفاع مقدس و مقاومت رونمایی شد. وزیر امور خارجه در جریان سفر به مسکو ضمن افتتاح بخش بازسازی شده مراجعان در کنسولگری کشورمان از تلاش مشترک دو کشور برای بازگشایی مرزها به روی دانشجویان و تجار خبر داد. وزیر نیرو در گفتگوی ویدیو کنفرانسی با وزیر منابع آبی سوریه و وزیر انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان بر اجرای مفاد تفاهمنامه مشترک همکاری‌های آبی تأکید کرد. پروازهای هواپیمایی ترکیه به تهران پس از وقفه 6 ماهه از سر گرفته شد. نظامیان رژیم صهیونیستی بار دیگر به مناطقی از کرانه باختری یورش برده و بخشی از زمین‌های فلسطینیان را اشغال و اعلام کردند که یک شهرک صهیونیستی در آن احداث خواهند کرد. تظاهرات در شهرهای مختلف آمریکا در اعتراض به قتل بریونا تیلور، کارمند سیاه‌پوست شبکه بهداشت و درمان، همچنان ادامه دارد. به دنبال تصمیم مقامات قضایی آمریکا به احیای حکم اعدام در ایالت ایندیانا، اولین سیاه‌پوست در این ایالت اعدام شد. در حمله مسلحانه 2 مهاجم با سلاح سرد به رهگذران در حوالی دفتر نشریه حتاک شارلی ابدو در پاریس 4 نفر زخمی شدند. بر اساس اعلام پلیس فرانسه حال 2 نفر از مصدومان این حادثه وخیم است و یکی از مهاجمان بازداشت شده و تلاش برای دستگیری مهاجم متواری دیگر ادامه دارد. در حمله جنگنده های ائتلاف سعودی به یک پادگان وابسته به این ائتلاف 10 تن کشته و زخمی شدند. تظاهرات ضد دولتی مردم مصر در 6 روز اعتراضها با شعار استعفای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور همراه شد. و سازمان هواشناسی برای استانهای گیلان و مازندران افزایش ابر و بارش‌های پراکنده پیش بینی کرد. ممنونم که با من همراه بودید. بخش بعدی خبرها ساعت 7 بامداد.
نفس صبح.
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 157 تا 162 سوره مبارکه اعراف گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقى قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى وإن قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های گذشته سوره اعراف را تا آیه 156 ترجمه کردیم. در آیاتی که قرائت شد، قرآن با بیان رستگاری کسانی که با توجه به بشارت‌های انبیای پیشین در انتظار ظهور پیامبر اسلام بودند، بار دیگر به بیان دنبالی داستان بنی اسرائیل و نافرمانی‌های آنان می‌پردازد. قرآن در این باره می‌فرماید: آنها که از رسول الهی و نبی درس ناخوانده پیروی می کنند، آن کس که صفات او را نزد خودشان در تورات و انجیل نوشته می یابند و او آنها را به معروف دستور می دهد و از منکر باز می دارد، پاکیزه ها را برایشان حلال می کند و ناپاکی ها را بر آنان حرام می سازد و و بارهای گران آنها و زنجیرهایی را که بر ایشان بود بر می دارد. پس آنها که به او ایمان آورند و او را بزرگ داشته و یاریش کردند و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند. بگو ای مردم، من فرستادی خدا به سوی همه شما هستم، آن که ملک آسمان ها و زمین از آن اوست، معبودی جز او نیست، زنده می کند و می میراند، پس به خداوند و فرستادی او نبی درس ناخوانده ای که به خدا و کلمات او ایمان آورده است ایمان آورید و از او پیروی کنید باشد که هدایت شوید. در آیه 157 که تشریح کننده آیه قبل می باشد، پنج خصوصیت برای پیامبر اسلام بیان شده است. در آیه 156 قرآن فرمود که رحمت الهی شامل کسانی خواهد شد که زکات داده و پرهیزکاری نمایند و با آیات خداوند ایمان آورند. در آیه 157 بزرگترین آیت الهی که وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دین اسلام می باشد به جهانیان معرفی شده است تا آنکه مردم با ایمان آوردن به رسالت جهانیان حضرت مشمول رحمت خاصه الهی قرار گیرند. در این آیه قرآن پنج ویژگی برای پیامبر اسلام برشمرده است که هر کدام دلیلی بر اثبات رسالت آن حضرت می باشد. نخست آن که آن حضرت درس ناخوانده و امی بوده است. دوم آن که در کتب آسمانی پیشین خصوصیات آن حضرت بیان شده است و به ظهور ایشان بشارت داده شده است. سوم آن که محتویات دعوت آن حضرت با عقل و خرد سازگاری دارد، چرا که دعوت به معروف و نهی از منکر می کند. چهارم آن که دستورات آن حضرت با مقتضای فطرت انسانی مطابقت دارد، چرا که مطابق فطرت انسان پاکیزگی ها را حلال شمرده و خباثت و ناپاکی ها را مورد تحریم قرار داده است. و پنجم آن که اگر او رسول الهی نبود، مردم را برای تحکیم منافع خیش در جهل و بیخبری نگاه داشته و مورد استثمار قرار می داد، حالان که آن حضرت زنجیرهای گران عقب ماندگی فکری و اجتماعی را از دست پای بشریت می گشاید. آنچه که در این ویژگی ها بیشتر مورد توجه است، امیت آن حضرت می باشد. در این که چرا پیامبر را امی نامیده اند، چند احتمال وجود دارد. یکی این است که این کلمه منصوب به ام است که به معنی مادر می باشد. امی یعنی کسی که از لحاظ اطلاع بر خطوط و نوشته ها و معلومات مکتوب بشری به همان گونه است که از مادر زاده شده است. احتمال دیگر این است که این کلمه منصوب به امت است، یعنی کسی که دارای ویژگی اکثریت مردم است، زیرا اکثریت مردم خط و نوشتن نمی دانستند و عده کمی باسواد بودند، همچنان که عامی به کسی گویند که مانند عامه مردم است. و بعضی دیگر گفتند یکی از معانی کلمه امت خلقت است و امی یعنی کسی که بر خلقت و حالت اولیه که سواد نیاموختن است باقی است. به هر حال این کلمه چه مشتق از ام باشد و چه از امت و امت به هر معنی باشد، معنی این کلمه درس ناخوانده است. یکی از نکات روشن زندگی رسول اکرم این است که درس ناخوانده و مکتب نادیده بوده است. نزد هیچ معلمی زانوی فراگیری بر زمین نزده و با هیچ نوشته و دفتر و کتابی آشنا نبوده است. احدی از مورخان مسلمان و یا غیر مسلمان مدعی نشده است که آن حضرت در دوران کودکی یا جوانی نزد کسی خواندن و یا نوشتن آموخته است و همچنین احدی ادعا نکرده و موردی را نشان نداده است که آن حضرت قبل از دوران رسالت یک سطر خوانده و یا یک کلمه نوشته باشد. قرآن در آیه 48 سوره عنکبوت علت درس ناخواندگی پیامبر را این گونه بیان می‌کند که اگر آن حضرت در نزد کسی به فراگیری خواندن و نوشتن پرداخته بود، او را متهم می‌کردند که معارف الهی را که بیان می‌کند از کتاب‌های دیگران اخذ کرده است، نه آن که از طریق وحی و ارتباط با خداوند فرا گرفته باشد. و وجود این شک می توانست زمینه‌ای در جهت شک در اصل رسالت نبی اکرم به وجود آورد و اعجاز قرآن را مورد تردید قرار دهد، ولی درس ناخواندگی آن حضرت تمامی ابهام‌ها را در این زمینه برطرف ساخته و بهانه ای در دست مخالفان باقی نمی گذارد. البته باید توجه داشت که درس ناخواندگی پیامبر نقصی برای آن حضرت نمی باشد، چرا که ارزش فوق‌العاده توانایی بر خواندن و نوشتن در جامعه انسانی به جهت انتقال دانش‌ها به یکدیگر است و چون آن حضرت به واسطه ارتباط با مبدأ هستی تمامی معارف الهی را از طریق وحی دریافت می نمودند، دیگر نیازی به فراگیری خواندن و نوشتن نداشتند. از اینجا روشن می شود که امیت پیامبر اکرم یکی از دلایل محکم در اثبات پیوستگی آن حضرت با خداوند و رسالت الهی ایشان دارد، چرا که ارائه معجزه جاویدی چون قرآن و بیان یک سلسله از ارزشمندترین معارف الهی از سوی فردی درس ناخوانده بهترین گواه بر رسالت او از جانب خداوند می باشد. در ادامه آیات قرآن دنبالی ماجرای قوم بنی اسرائیل را بیان کرده و می فرماید و از قوم موسی گروهی هستند که به حق هدایت می کنند و به واسطه آن دادگری می ورزند و آنها را به 12 گروه به عدد اسباط تقسیم کردیم و به موسی آنگاه که قوم او از وی آب خواستند وحی کردیم که عصایت را بر این سنگ بزن، پس آنگاه از آن 12 چشمه بشکافت و هر گروهی محل آب آشامیدن خود را می دانست و ابر را بر ایشان سایبان کردیم و بر آنها من و سلوا فرو فرستادیم و گفتیم از چیزهای پاکیزه که روزیتان کردیم بخورید و آنان به ما ستم نکردند بلکه بر خود ستم ورزیدند. در آیه 159 قرآن بیان می‌فرماید که در میان بنی اسرائیل همگی سر به مخالفت خداوند بر نداشته و دوچار کفر نگشته بودند، بلکه گروهی از آنان به سوی حق راهنمایی می‌کردند. در تفسیر مجموع البیان نمونه این افراد را در زمان پیامبر اکرم عبدالله ابن سلام و ابن سوریا معرفی می‌کند که به پیامبر اکرم ایمان آوردند و با این کار خود دیگران را نیز به سوی سعادت هدایت کردند. در آیه 160 قرآن بیان می‌فرماید که خداوند بنی اسرائیل را به عدد اسباط به 12 گروه تقسیم کرد. کلمه اسباط که جمع سبت می باشد به معنی نوادگان و شاخه های فامیلی است و چون یعقوب علیه السلام 12 فرزند داشته است، تیره های فامیلی فرزندانان حضرت به 12 گروه تقسیم شده است. در این آیه پاره از نعمت‌های اعجازآمیز خداوند بیان شده است. نخستان که حضرت موسی در زمانی که بنی اسرائیل در صحرای سوزان به سوی بیت المقدس در حرکت بودند، به تقاضای آنان با زدن عصای خود به سنگ 12 چشمه جوشان برای آنان پدید آورد و از طرف دیگر برای حفظ آنان از گزند گرمای بیابان ابرها بر آنان سایه انداختند و همچنین برای آنها غذاهای آسمانی به نام من و سلوا نازل می شد. کلمه من به معنای عسل طبیعی و یا شیرهای مخصوص نباتی چون گز می باشد و سلوا نیز یک نوع پرنده حلال گوشت شبیه به کبوتر بوده است. در ادامه آیات قرآن درباره ورود بنی اسرائیل به بیت المقدس می فرماید و چون بانها گفته شد که در این قریه ساکن شوید و از هر جای آن خواستید بخورید و بگویید گناهان ما را فرو ریز و به دروازه بیت المقدس سجده کنان داخل شوید که در این صورت گناهان شما را می بخشیم و نیکوکاران را فزونی خواهیم داد. پس کسانی از ایشان که ستم کردند این سخن را به صورتی غیر از آنچه با آنها گفته شده بود تغییر دادند، پس به سزای آن ستمها که می کردند عذابی از آسمان بر آنها فرستادیم. در این آیات قرآن بار دیگر ناسپاسی بنی اسرائیل را در مقابل نعمتهای الهی بیان می کند که به جای پیروی از فرامین الهی از هوای نفس خود پیروی کردند و مطابق میل خود رفتار نمودند. و آنچنان که قرآن در آیه 160 بیان فرمود، این گونه کفران نعمتها و ناسپاسی ها برای خداوند قادر زیانی در بر ندارد و تنها باعث محروم شدن ناسپاسان از نعمتهای الهی می گردد. با ترجمه و توضیح آیه 162 سوره اعراف برنامه امروز من به پایان می رسد. تا برنامه آینده همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
الله الله الله
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و صبح بخیر میگم به شما عزیزانی که در بخش اول برنامه‌های رادیو ایران همراه ما هستید تا ساعت 14. امیدوارم امروز براتون یه روز بی‌نظیر باشه در پنجم مهر 99.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز شنبه پنجم مهر سال 1399 هجری شمسی مطابق با هشتم صفرالمظفر سال 1442 هجری قمری و برابر با 26 سپتامبر سال 2020 میلادی است. 26 سپتامبر سال 330 میلادی، 1690 سال پیش، نخستین کلیسای مسیحیان تأسیس شد. مسیحیان تا اوایل قرن 4 میلادی تحت تعقیب و مجازات قرار داشتند تا آنکه عاقبت یکی از امپراتوران روم به نام کنستانتین به تشویق همسرش به آیین مسیحیت گروید. یکی از اقدامات او صدور فرمان میلان بود. بر اساس این فرمان مسیحیان در انجام عبادات خود آزادی به دست آوردند و دین مسیحیت در سراسر روم رسمیت یافت. اندکی بعد در تاریخ 26 سپتامبر سال 330 میلادی نخستین کلیسای مسیحی در اورشلیم به فرمان کنستانتین ساخته شد. آثاری از این کلیسا تا سالهای اخیر باقی مانده بود. هشتم سفر سال 35 بعد از هجرت، 1407 سال پیش، سلمان فارسی، صحابه بزرگوار پیامبر اسلام، وفات یافت. روزبه، معروف به سلمان فارسی، از اهالی جی در اصفهان و پیرو آیین زرتشت بود. وی از آنجا که شخصی دانشمند و محقق بود، برای یافتن دین برتر راهی شام و سپس حجاز شد. این ایرانی آزاده پس از دیدار با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دین مبین اسلام مشرف شد و پس از آن پیامبر او را سلمان نامیدند. از آنجا که سلمان به رسول الله و خاندان ایشان علیهم السلام ارادتی خاص داشت، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم درباره او فرمودند سلمان از اهل بیت ماست. مدفن سلمان فارسی در نزدیکی بغداد جای دارد. بیست و ششم سپتامبر سال 1962 میلادی، 58 سال پیش، احمد بن